أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما على خاتمهم وأفضلهم وأشرفهم على القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. درس 19 هم هستیم از شرح فصوص الحکم، فصل حکمت الهیه در کلمه آدمیه. علت آفرینش انسان رو در این فصل صحبت میکنه که حکمت شکمت الهیه است و همان ظهور اسماء الهی است بر حسب ترتیب و نظمی خاص که غایتی خاص رو تأمین کنه و این امکان نداره جز با آفرینش انسان، به ویژه انسانی کامل که آدم اولین مظهر خاکی این نوع یا نوع انسان هست. امشب بخشی از سخنان شیخ رو میبینیم که راجب انسان و آفرینش انسان هست و معنای انسان هست، با شرحی از شیخ علاءالدین محائمی که شرحی است مرجی، و این شرح کمک میکنه ما ابتدا خلاصه ای از دیدگاه شیخ داشته باشیم، بعد یک خورده شرح مفصلتر رو از معیزالدین جندی خواهیم دید. اما ابتدا ترجمه این بخش از سخنان شیخ که بخشش رو جلسه پیش هم دیدیم. عقل نشناسد این را از طریق نظر فکری. در مورد اینکه این چیزی که الان عقل نمیتونه بشناسه چیه، اختلاف نظر بین شراح هست. حالا خواهیم دید که بعضی مقصودشون اینه که عقل میگن که نمیشناسه، این نمیتونه بفهمه که هر موجودی درش یک جمعیت الهیه است، که جلسه پیش گفتیم سه تا مطلب هست در هر موجودی که با اون سه محجوب میشه از خدای تعالی و از این که مقامی بالاتر از او وجود داره. پس عقل نشناسد این را از طریق نظر فکری، بلکه این گونه ادراک نباشد مگر از کشف الهی که از آن شناخته شود که چیست اصل صور عالم که قابل ارواح آن است. اینا رو جلسه پیش هم گفتیم، امشب هم شرح مرجیش رو خواهیم دید. پس این بوده جامع یا کون جامع، پس این یاد شده انسان و خلیفه نامیده شد. پس این کسی که مذکور بود، این شخص یاد شده انسان خلیفه نامیده شد. حالا دو تا توضیح میده راجع به این که چرا بهش میگن انسان، چرا بهش میگن خلیفه. بحثش راجع به اینه که انسان بودنش چرا، خلیفه بودنش چرا. اما انسانیتش به خاطر عمومیت نشأه او، نشأه هم امشب خیلی از نشأه یاد میکنیم، یا نشأت، بعضی از مترجمین میگن نشأت، بعضی هم میگن نشأه، مقصود عالمش اینجا هست، یا به اصطلاح بگوییم که جایی یا حضرتی یا عالمی که موجودی در آن نشو و نما میکنه، رشد میکنه. پس اما انسانیتش، چرا آدم رو یا این موجود رو گفتن انسان؟ به خاطر عمومیت نشأه او و حصر کردنش همه حقایق راست. به خاطر اینکه نشأش شامل همه چیز میشه و همه حقایق رو میتونه دربر بگیره و دربر گرفتن، حصر یعنی دربر گرفتن کامل، انحصار که میگیم یعنی به طور کامل دربر گرفتن یه چیز رو، برشمردن و دربر گرفتن. اما انسانیتش به خاطر عمومیت نشأه او و حصر کردنش همه حقایق راست. او برای حق به منزله انسان چشم است. اینم توجه کنید بهش از اینجا به بعد خیلی میگه، منم داخل پرانتز به کرار اینجا نوشتم مردمک. در عربی به اون چیزی که ما تو فارسی میگیم مردمک میگن انسان، انسان چشم، چون یه چیز انسان توش میفته. وقتی هر که نگاه میکنه در چشم کسی عکس خودشو میبینه توش، میشه بهش میگفتن مردمک یا انسان چشم. پس او یعنی آدم یا انسان کامل برای حق به منزله انسان چشم است نسبت به چشم، که نگریستن به توسط آن است، یعنی به توسط مردمک چشم، و آن همان است که از آن تعبیر می شود به بصر، و به این خاطر انسان نامیده شد. چه حق به توسط او می نگرد به خلقش و رحمی ورزد بر آنها. پس اوست انسان حادث ازلی و نشأت دائم ابدی، هم حادث هم ازلی است و دائمی و ابدی. پس اوست انسان حادث ازلی و نشأت دائم ابدی و کلمه فاصل جامع، فاصل جدای افکننده، فاصل جدایی، جامع جمع کننده، گرد آورنده. پس اوست انسان حادث ازلی و نشأت دائم ابدی و کلمه فاصل جامع که قیام عالم به وجود اوست. بعضی نسخه ها داره قیام عالم، بیشتر نسخه ها داره تمامیت عالم به اوست. کامله، یعنی معناش نزدیک به همه. و نسبت او به عالم مثل فس خاتم است به خاتم، که این میشه یعنی مثل نگین انگشتر است به انگشتر، که محل نقش و علامتی است که پادشاه با آن ختم میکند، یعنی مهر میکند گنجینه خود را. و او را خلیفه. پس تا اینجا چی شد؟ دلیل این که بهش میگن انسان، تا اینجا توضیح داد چرا به او میگن انسان. حالا میخواد توضیح بده چرا بهش میگن خلیفه. و او را خلیفه نامی بدین خاطر، زیرا او تعالی حافظ خلقش است، همان گونه که حفظ میکند ختم خزائن را، یا مهر خزائن را. و مادامی که ختم پادشاه برانه است، احدی جسارت گشودن آن را ندارد مگر به اجازه او. پس خلیفه قرار داد او را در حفظ عالم، و عالم همیشه محفوظ است مادامی که این انسان کامل در آن است. امشب از کلام شب نیمه شعبان هست، شب میلاد امام زمان علیه السلام هست. و ببینید این جملات فقط از ایناست، انسان هیچ کس دیگر این مطلب رو، اینا این اعتقادات شیعی است که اگر انسان کامل نباشه جهان فرو میپاشه. خب این که اصلا نمیگه که بعدن میاد، اگه قرار بود بعدن بیاد که آدم عالم از بین رفته بود. میگه مادامی که انسان کامل در آن است عالم محفوظ است. این اعتقاد شیعه است که میگه انسان کامل امام و خلیفه خدا همیشه بایست باش در روی زمین. این اعتقاد سنی، سنی میگه بعدن در آخر زمان میاد عد برپا میکنه و بعد میمیره میره. این میگه که امکان نداره زمین خالی باشه از چنین شخصی. خب اینا چجوری میشه مثلا با اعتقادات غیر شیعی معنا کنی؟ مثلا خب دیگه حالا یه رضی الله عنه هم به یکی گفته باشه، مثلا حالا اونم یا تقیه یا اصطلاح یا ادب برده با رسول الله، و گاهی هم با رسول الله ادب میورزن، گاهی هم تقیه میکنن، گاهی هم کسای دیگه دست بردن، گاهی هم خطا میکنن. حالا اوناش یه خطای کوچک که نباید آدم اصل مبنا و یک نظریه یک نفر رو نادیده بگیره به خاطر یک اشتباه. حالا کی که کدوم نویسنده است که اشتباه نکرده؟ اشتباهات اساسی، اینا اشتباه اساسی چون توشون نیست. وقتی میدید اعتقادات رو توضیح میدن، اعتقادات همه اعتقادات ناب اسلامی و شیعی است. خب عرض کردم اینو، حالا این خلاصه سخن شیخ هست. شرح مختصر و مرجی. جلسه پیش گفتیم مرجی بودن شرح چیه؟ اینه که لابلای کلمات شرح شما یه چیزی رو توضیح میدید تا پیوندی بین اجزای مختلف کلام حفظ بشه و در این حال توضیح و شرح و بسط داده شده باشه. این شرح از شیخ علاءالدین علی ابن احمد مهائمی است. برای این انتخاب کردم از شرحشون به خاطر اینکه اول شما یه بار شنیدید صحبت شیخ رو به طور مستقل که شیخ چی گفت، یه بارم یه خورده توضیح خیلی مختصر بدون اینکه رشته کلام گم بشه، مثل بحثایی که مثلا جندی میکنه، جندی دفعه میره شهر بست و تفصیل میده، شهر بست مفصل میده، رشته کلام گم میشه. قبل از اینکه شهر جندی رو بخونیم باید یه شهر یه خورده مختصر که کلمات شیخ رو هضم بکنیم ببینیم مطلب چیه، بعد شرح مفصل تر. سپس اشارتی دارد، یعنی شیخ بعد از اون که اون حرفا رو زد یه اشارتی دارد، صحبت کرد راجع به این که جهان روحی احتیاج داره، آینه صیقلی میخواد، صیقل داده شه. سپس اشارتی دارد به این که ممکن نیست اقامه برهان عقلی بر رجوع بعضی از آن چه نزد آن است به پیشگاه الهی و بعضی از آن به پیشگاه حقیقت الحقایق و بعضی از آن به طبیعت کلیه. خب اینجا ببینید شیخ گفت چی؟ عقل نشناسد این را. این چیه؟ مقصود از این چیه؟ ایشون میفرماید که مقصود همونیست که گفت، گفت که هر قوه از قوای عالم محجوب است به خاطر جمعیتی که در او هست، آنچه در او هست. اون سه تا چیزی که درش بود چی بود؟ یکی چیزی که برمیگرده پیشگاه الهی، یکی که برمیگرده پیشگاه حقیقت الحقایق، یکی برمیگرده به طبیعت کلیه که اینا رو به تفصیل جلسه پیش توضیح دادیم دو جلسه گذشته. این سه تا چون در هر موجودی هست، منتها به اندازه خودش متناسب با استعداد خودش موجب احتجاب اون میشه از کمال برتر از خودش، از اینکه موجودی برتر از او در عالم هست. خب ایشون میگه که مقصود اینه. دیگران شور راه دیگه گفتن مقصود وجود شخصی برتر از خودشه، یعنی این روح عالم بودن آدم علیه السلام. حالا در صد ایشون میگه این مطلب رو که در این شخص در هر موجودی سه تا چیز هست که او رو محجوب میسازه، این را کسی نشناسد، عقل نشناسد این را. نکته جالبی هم میگه، خیلی این یه ملاک دستتون باشه، هرچند انکار آن نیز نمی کند. یعنی عقل، یه وقت عقل یه چیز میگه اصلا محاله، خب یه ملاکیه تقریبا. یه وقت عقل نمیگه این محاله، میگه من نمیدونم، لا ادری، من اصلا تو حیطه من نیست، حوزه من نیست. ایشون میگه چی؟ میگه اصلا این تو حوزه عقل نیست. عقل نه تایید میکنه نه انکار میکنه. این نکته مهم است که دقت کنید که وقتی عقل چیزی رو نشناسه لزوماً به معنای انکارش نیست، ممکن اصلا امری باشه ورای عقل. مگر کسی بگه ورای عقل معنا نداره چیزی، اون یه بحث دیگری است، اون بحث معرفت شناسی و هستی شناسی. اگر کسی بگه ورای عقل چیزی نیست، اون بحثش جای دیگه بس انجام بشه. ولی با فرض اینکه ورای عقل حوزه های هر چیز موجوداتی هستن که عقل دسترسی نداره، درکی از اونها نداره، شناختی از اونها نداره، خب این هر اشکال نداره. و عقل نشناسد این راه، هرچند انکار نیز نمی کند آن را. خب عقل نشناسد آن را از طریق نظر فکری. خب عقل ممکنه یک کشفی از طریق کشف براش حاصل بشه که جلسه پیش اگه خاطرتون باشه جندی کشف عقلی رم گفت، گفت یه نوع کشف عقلیه، توضیح داد کشف عقلی هم گفت. اون با یک نوره، یک نوع نور قدسی در یک نفر. اینا هستن افراد، خیلی ساده است که اینا دو تا چهار تا نمی‌کنن، ولی اون چیزایی که دیگران با هزار تا دو تا چهار تا ممکنه بهش برسن، اینا همینجوری بهشون میرسه، با یک بصیرتی، با یک الهام عقلی بهشون میرسه. این پس عقل نمیشناسن را از طریق نظر فکری. نظر فکری یعنی چی؟ با ترتیب مقدمات، یعنی سقراط و کبرا چیدن، دو دو تا چهار تا کردن. بلکه این گونه از ادراک، یعنی ادراک مرجع موجودات از حضرات یاد شده، اون سه حضرتی که گفتیم که یکی برمیگرده به پیشگاه الهی، یکی به حقیقت الحقایق، یکی طبیعت کلیه، میگه این رو عقل نمیفهمه که مرجع موجودات این سه حضرتن، همه موجودات این سه حضرت منشأشون هستن. بلکه این گونه از ادراک نباشد مگر از کشف الهی. حالا کشف الهی رو معنا میکنه با برگرفته شدن حجاب های قلب. حجاب قلب چجوری برداشته میشه؟ با صیقل زدن آن. حالا صیقل زدنش هم باز همون تهذیب نفس، تزکیه است، ریاضت هایی است که هست برای صیقل زدن قلب، تا همنشین او شوند مبادی عالی، که اونا چی هن؟ نگارنده با علوم، که اونا می نویسن، بلکه علم ازلی. پس وقتی که انسان صیقل می زنه قلبش رو برای اینکه کشف حاصل شه، چه اتفاق می افته؟ مبادی عالی همنشین قلبش می شن، می تونن در قلب بیان یا کنار قلب قرار بگیرن. در حدیث هست که ملائکه وارد خانه‌ای که سگ در آن باشه نمی‌شود. خب این معنای ظاهریشه. معنای باطنیش هم این است که این مبادی عالی، این جبرئیل و زیر مجموعه های جبرئیل علیه السلام، کنار خانه‌ای که توش نجاست باشه، قلبی که درش نجاست باشه، نمیان. بنابراین برای اون قلب کشفی حاصل نمیشه. پس صیقل بزنه قلبش را با اون تهذیب و تزکیه و ریاضت هایی که هست، تا هم نشین او شوند مبادی عالی. مبادی عالی همون ملائکه الهی و ارواح مقدس هست که اونا نگارنده هستند با علوم، یا به علوم، علوم را می نگارند، بلکه علم ازلی، نه علوم، که علم ازلی رو می تونن به کسی بدن، که از آن، یعنی که از آن علم ازلی یا از آن کشف، که از آن شناخته شود که چیست اصل صور عالم. یعنی مرجع آنها از حضرات یاد شده، بفهمه که اصل این صورت‌های مختلفی که در عالم پدید آمده چیه، ریشه‌شون چیه. یعنی مرجع آنها از حضرات یاد شده که قابل است، که پذیرنده است، قابله آن صور را، یعنی اون اصل این صورتها را به خودش میگیره، به این صورتها در میاد، برای ارواح آن که این صورتها را میپذیره، قابل اون صورهاست، برای ارواح آن. یعنی چی ارواح آن؟ یعنی ارواح عالم کبیر، جهان خارجی و صغیر، انسان، از نفوس آسمانی، افلاک، مثل افلاک که نفوسی دارن، و معدنی و نباتی و انسانی و قوای آنها. اینجا معدنی رو ایشون آورد، این بر اساس دیدگاه های عرفانی است. اگر نه، از دیدگاه های رایج جمادات دارای نفس نیستن، ولی از دیدگاه های عرفانی که همه چیز تسبیح خدا میگوید، ما سمیعیم و بصیریم و خشیم، با شما نامهربان ما خاموشیم، اونا همه چیز رو من شیئن الا یسبح به حمده، هیچ چیزی نیست مگر این تسبیح خدا میگوید. بنابراین اونا میگن معادن هم نفوسی دارن، جمادات هم نفوسی دارن، البته نفوس تو همه اینها ملائکه ایست که سرپرست اینها، نگهبان اینها هست. یعنی ارواح عالم کبیر و صغیر، از نفوس آسمانی و معدنی و نباتی و انسانی و قوای آنها، و توصیف صور به آن اشارتی است به این که بر قوا واجب است که نظر کنند به صور قابل و ببینند که آنها نیز این جمعیت را دارا می باشند، در حالی که آنها مقصود نمی باشند به ذات خود بلکه با ارواحشان، و نیز برای آنها فضلی. خب این که گفت که شیخ گفت که این شناخته نشود مگر با کشف، و از کشف شناخته می شود که اصل صور عالم چیست، که اون صور قابل ارواحن. میگه این کلمه شیخ یه اشارتی، قبلا گفت چی؟ گفت که ملائکه و هر یک از قوام محجوبه، هر یک از قوام محجوبن به این سه تا چیز که در خودشون هست که گفتیم سه تا رو. میگه در این اشارتی است که خب قوا اگر انصاف داشته باشن، مثلا فرض کنید چشم، حالا مثال چشم میذارم، حالا هر کسی اگه انصاف داشته باشه، میگه خب گوش هم یک صورتی است، یک قوه است، چرا من خودم رو ترجیح بدم بر گوش؟ اگر یکی از نفوس انسانی یا حیوانی یا هر یک از این ملائکه انصاف داشته باشه، میگه خب منم یک صورتی هستم، یک روحی دارم، خب یکی دیگه هم این همه صورن، این هم یک روحی دارن، هر چی که برای من هست برای اونا هم هست. از کجا معلوم؟ میگن که مثال زدیم که مثلا میگن که شما چطور مثلا بای تو جر میده بای من جر نمیده، یا مثلا چیزای تعبیر نظیر این که تو هر ضرب و مثل هست تو زبانهای مختلف، که اگه انصاف داشته باشن میگن که خب اونا هم صورن، اونا هم جمعیت دارن، ما هم جمعیت داریم، چرا ما میگیم برتر از اوناییم؟ پس میگه این در این اشارتی است به اینکه بر قوا واجب است که نظر کنند به صور قابل و ببینند که آنها نیز این جمعیت را دارا میباشند، در حالی که آنها مقصود نمیباشند به ذات خود بلکه با ارواحشان، حتی با ارواحشون هم مقصود نیستند، و نیز برای آنها فضلی، بلکه غایت این قوا به اعتبار این جمعیت آن است که تسویه موزون سازند آن صور را. آخر کار اینه که اینها این جهان موزون باشه تا یه روح اصلی درش دمیده بشه که همون آدم هست. پس فهم کن که آن لغزشگاه گام هاست. اینجاها این لغزشگاه گام ها اینجاست که انسان، ما هر انسان رو که شما نگاه کنید یه خودمحوری از اول زندگیش داره. همه ما اصلا فهم میکنیم دنیا برای ما آفریده شده، دور سر ما میگرده، در حالی که غایت ما، غایت وجودی ما همه در این مقطعی که ما هستیم این است که یک اعتدالی در جهان باشه، یک تسویه و موزون توازنی در جهان باشه. هیچ کدوم ما هدف اصلی و مطلوب به ذات و غایت به ذات نیستیم. پس میگه این لغزشگاه گام هاست که بسیاری از افراد می لغزن در اینجا، چون خودشون رو محور قرار میدن، فکر میکنن که همه جهان برای اونا آفریده شده. حالا مثلا شما یه ذره نگاه کنید، برید حالا گاهی اتفاق میفته که یه سفر هوایی میکنید، یه خورده زیر پاتون نگاه میکنید، میگید که این تازه یک ذره است، من در مقابل این هیچ. حالا چطوری ما فرض بکنیم که همه اینها برای ماست و ما اصل همه هستی هستیم؟ پس این بیشتر گام ها که لغزیده از همینجا لغزیده، که انسان برتر از خودش رو ندیده و همیشه فکر کرده محور اوست، و چون جمعیت هرچه غیر آدم و اولاد اوست در کاستیست به هر عظمتی که دست یابند، مهم نیست چقدر بزرگ باشند، خورشید باشند، آسمان ها باشند، زمین ها باشند، عرش باشه، کرسی باشه، هر چه باشه، و چون جمعیت هر چه غیر آدم و اولاد اوست در کاستی، یعنی قصوره، در کاستیست یا قاصر است، به هر عظمتی که دست یابند ناچار باید جمعیتی کامل باشد، پس آن برای آدم و اولادش است. اینا توضیحاتی است که از کلام شرح مرجی است چون جمعیت هر چه غیر آدم و اولاده هست در کاسته است، به هر عظمتی که دست یابند ناچار باید جمعیتی کامل باشد، پس آن برای آدم و اولادش است. پس این یاد شده یعنی آدم، انسان و خلیفه نامیده شد، اما انسانیتش. حالا عرض کردیم که داره میگه که این موجودی که گفتیم این جمعیت رو داره و غایت به ذات هست و روح حقیقی عالم هست، دو تا نام براش به کار رفته، انسان و خلیفه. یکی که اینها رو توضیح میده، اما انسانیتش یعنی انسان نامیده شدنش به خاطر عمومیت نشأه او، یعنی شامل بودن خلقت او بر ظهورات اسماء و صفات الهیه. آفرینش او همه اسماء و صفات الهیه را شامل میشه و حصر کردنش همه حقایق را، یعنی اسرار موجودات را، و او مونس آن دو است به خاطر تام بودن معنای انس در او. مشتق شد از آن صیغه مبالغه که همان انسان باشد. در مورد ریشه کلمه انسان دو تا ریشه نام بودن، یکی انس یکی نسیان. حالا هر دوتا رو به مرور توضیح میده. الان به این معنا که معنای انس توش باشه، از ریشه انس باشه، انسان میشه مبالغه، بر وزن فعلان مبالغه است، یعنی چیزی که بسیار انس گیرنده است، موجودی که بسیار انس داره معنوس میشه. و برای انسان نامیده شدن او وجهی دیگر نیز هست. پس یه وجهی که گفت چیه؟ گفت مونس همه اشیاست، با همه چیز انس میگیره و همه چیز با او انس میگیره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه هر چیزی که در هر موجودی هست در او هست و هر موجودی میتونه او رو درک بکنه و این میتونه او رو درک بکنه. و برای انسان نامیده شدن او وجه دیگر نیز هست، و او همان است که برای حق به منزله انسان چشم است نسبت به چشم. گفتیم که مردمک چشم رو میگن انسان العین، مردمک چشم انسان العین هست یا انسان عین. خب این انسان برای خدا به منزله مردمک چشمه، برای چشم. البته اینجا به این معنا نیست که خدا جسمی داره و عضوی داره و انسان بخشی از عضو اوست، جزئی از جسم اوست و بدن اوست، چنین حرفی رو به هیچ وجه مقصود چون نیست. بس بلکه مقصود مظهریتی است که در اینجا به عنوان مظهر خدا و خلیفه خدا، هر چرا که خدا به علم ذوقی و خبیری بخواد تجربه کنه در عالم از طریق انسان تجربه میکنه. ما مثلا در زیارت حضرت مهدی علیه السلام میگیم عین الله فی خلقه، این چشم خدا در خلقش، این عین دعا، عین زیارت نامه، هیچ فرقی با زیارت نمیند، چشم خدا در خلقش. پس و برای انسان نامیده شدن او وجهی دیگر نیز هست، و او یعنی آن وجه همان است، یعنی این انسان همان است که برای حق به منزله انسان چشم است نسبت به چشم، یعنی به منزله بصر است برای حق. چه انسان چشم، مردمک چشم، همان است که نگریستن به توسط آن است، یعنی ادراک مبصرات دیدنی ها برای چشم، یعنی آن که به توسط آن برای چشم است نگریستن، یعنی از طریق اون مردمک یا عدسی چشم نگاه میکنه، از آن تعبیر میشود به بصر که همان قوه ادراک کننده مبصرات است، یعنی دیدنی ها، و آن انسان چشم است. و به این خاطر، یعنی به خاطر وجود این معنی در انسان، از حیثی که او مقصود ذاتی از خلق عالم است، یعنی با انسان، از طریق انسان خدای تعالی عالم رو به درستی تجربه میکنه. و اینه که انسان کامل خلیفه خدا در روی زمین، او کسی است که چشم خداست، گوش خداست، دست خداست و در یک کلام خلیفه خداست در روی زمین. و در تقدیم جار و مجرور، این بحث عربیش البته در اینجا، و اعاده لفظ نامیده شدن اشارتی است بدان که این بچه کامل که شایسته نیست با آن اعتبار شود غیر او، انسان نامیده شد. گویی خود او بصر حق است. مقصود اینه که نوع تعبیری که شیخ به کار برد از نظر نگارش جمله و ادبیات عرب، نوع بیان شیخ بیانگر این است که هیچ کس دیگر غیر از این انسان شایسته نیست چشم حق باشه و بصر حق باشه، چه حق به توسط او می نگرد به خلقش، خدا از طریق او به خلقش نگاه می کند، زیرا خلقش از مقدمات و متممات اوست. این جهانی که آفریده بخشش مقدمه و پیش نیاز انسانه، بخشش متمم و مکمل نگهدارنده و لازمه بقای انسانه. یعنی برای اینکه انسان بیاد و انسان ادامه حیات بده، این موجودات باید خلق می شدن. پس همه خلق یا مقدمن یا متمم انسانه، متمم وجود انسانه. پس غایت اصلی انسان است و رحم می‌ورزد بر آنها، یعنی خدا رحم می‌ورزد بر آنها، چگونه؟ تا قرار دهد ذات و کمالش را بر آنها، چون از کمالاتش به اونها میده. پس انسان همان علت قایی ایجاد ایشان است و چون او علت قایی است، پس او انسان حادث ازلی است. خب گفت که این انسان حادث ازلی است. حالا میخواد توضیح بده چگونه یک چیزی حادثه، حادث یعنی نبوده و هست شده، و چگونه در این حال که حادث هست ازلیست، همیشگیست. این توضیح که ایشون میده، حالا جندی خورده فلسفی تر توضیح میده، ولی توضیحی که ایشون میده، شرحی که مهائمی میده، اون میگه که به خاطر اینکه علت فاعلی قبل از ایجاد غایت و هدف رو در نظر داره، چون قبل از اینکه جهان رو بیافرینه قصدش این بوده، مقصودش این بوده، هدف و غایتش این بوده که در این جهان انسان آفریده شه. بنابراین انسان قبل از این جهان بوده. این مثال رو مولانا چند بار زده، از ابیات مولانا خوندیم، گر نبودی میل و امید ثمر، که نشاندی باغبان بیخ شجر. اگر باغبان امید به میوه نداشت، درخت نمی کاشت. بنابراین مثال زد که نحن السابقون الاخرون، یعنی ما اون پیشی گیرندگانیم که بعدن آمدیم. حدیثه که ما اون سبقت گیرندگان آخر آمده هستیم. کی سبقت گرفتن؟ در علم خدا، که خدا به خاطر اینها آفریده و بعد آمدن، بعدن ایجاد شدن. اینا همش ببینید احادیث ما رو، احادیث شیعه رو مخصوصا تایید میکنه که خدا قبل از آفرینش آسمان و زمین در عرش نور اهل بیت رو نوشته بود، اسماء اینها نوشته شده بود. پس اینا همه اکاید از همین ازلیت اونها داره، در این حال که حادثن، در زمان به دنیا آمدن، در حالی که رسول الله حدیث هست که اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا آفرید نور من هست، در این حال در یه زمان خاص از پدر و مادر خاص متولد میشه. پس از اون جهتی که نورش بوده همیشه ازلیست، و از اون جهتی که جسمش و بدنش و این شخصیت جزئیش در یک زمان خاصی، در سال خاصی، در مکان خاصی به دنیا آمده، حادثه پدیدار شده. پس او انسان حادث ازلی، زیرا علت قایی متأخر است در واقع از سایر علت ها، علت باندی داریم، علت فاعلی داریم، علت سوری داریم، علت قایی داریم. چهار تا علل اربعه میگن که این چهار علت با همدیگه میشن علت تامه، تک تکشون ناقصه هستن. پس فرمود علت قایی بعد از اون سه علت دیگر است. یعنی شما مثلا میوه اگر هدف، مثال ساده است، اگر هدف از درخت کاشتن میوه است، باغبان، بذر، آب و خاک، اینا همه قبل از میوه هستن و میوه بعد از اینها پدید میاد. بعد از کار باغبان و بذر و نور خورشید و آفتاب و اینا هر چی که هست پدید میاد، زیرا علت قایی متأخر است در واقع از سایر علتها که پیش از او هستن. خب و نشأت دائم ابدی، یعنی انسان هم حادث ازلی است هم دائم ابدی، یعنی ازل بوده، در ازل بوده، حادث شده، تا ابدم خواهد بود. زیرا هنگامی که، حالا یه دلیل میاره چرا همیشه خواهد بود، زیرا هنگامی که حکیم دست یابد به مطلوب خود، بعد ترتیب مقدمات فراوان نابود نگرداند تمامیان را. خب خدا با این همه آسمان و زمین که میفرماید ما باطل نیافریدیم، لهو و لعب نیست، اگه میخواستیم بازی بکنیم و پیش خودمون بازی اختیار میکردیم، ما شما را عبث نیافریدیم. خدا حکیمه، خدای حکیم که این انسان را آفرید، بعد از این همه زحمات، بعد از این همه ترتیب ها و مقدمات، حالا یه دفعه میزنه نابودش میکنه کلی. هنگامی که حکیم دست یابد به مطلوب خود، به هدف خودش، بعد ترتیب مقدمات فراوان نابود نگرداند تمامی آن را. در اصل نابودش نمیکنه، بلکه بیشترین تحولی که بر آن جاری گرداند انتقال اوست از مقامی به مقام دیگر، از دنیا به آخرت، از برزخ با قیامت کبرا، از یه مرحله به مرحله دیگر. ولی اینطور نیست که نابودش بسازه از اصل و ریشه. خب پس این داره انسان رو توضیح میده، میگه پس انسان حادث ازلی بود و دائم ابدی و کلمه فاصل جامع. فاصل گفت یعنی چی؟ جدا کننده. جامع گرد آورنده، جمع کننده. حالا توضیح مختصره چه او از حیث جمع کردنش اسرار الهی و خلقی شبیه کلمه است در جمع کردنش حروف را. یه کلمه حروف رو جمع میکنه، یه معنا میبخشه بهشون. پس میگه که این انسان هم همه اسرار الهی خلقی رو در خودش جمع کرد و معنا دار ساخت. پس از این جهت جامعه. اما فاصل بودنش چیه؟ و از حیث مقصود به ذات بودنش انفصال دارد از غیر خود، با آنکه او جمع کرده است مقاصد هر آنچه غیر اوست را. خب از دیگران کاملا جداست، یعنی با اینکه شباهت هایی داره با دیگران، همه چیزهایی که دیگران داره، با این خود این شباهتش کاملا جدا شده از بقیه، به خاطر اینکه هیچ موجود دیگری نیست که همه اینها را داشته باشه. پس بریدم هست از بقیه، ممتاز و جداست از همه. پس فاصلی جامع شد، پس یک جدا کننده جمع کننده شد. و چون مقصود از خلق عالم بود و روح آن، مقصود از عالم، چرا خدا عالم را آفرید؟ برای اینکه آدم را بیافرینه. و روح عالم بود، عالم تام گردید به وجود او. گفتیم اینجا بعض نسخه ها داره قیام عالم به وجود اوست، بعض نسخه ها داره تمامیت عالم به وجود اوست. عالم تام گردید به وجود او، زیرا آنچه مقصود به ذات است تام نگردد بدون او. اگر فرض کنید شما یک مجلسی یا یک برنامه دارید که همش به خاطر اون هست، مثلا فرض کنید جمع شدید که نماز جماعت بخونید، مثلا فرض کنید که حالا از اون بگید اقامه بگید، جانمازا رو بندازید، مهرا رو بچینید، رو به قبله قرار بگیرید، وضو بگیرید، همه این مقدماتی که هست رو انجام بدید، نماز نخونید، اون تام نشده، اون گرد همایی، اون اجتماع تمامیت نیافته. چون مقصود به ذات از همه این امور این بود که نماز اقامه شه. حالا که نماز برپا نشد و نماز گذاشته نشد، پس ناتمامه این اجتماع. پس فرمود وقتی میفرماید که تمامیت عالم به اوست، حالا اگر فرض کنیم که یه بودش نمی بود، مثلا حالا شما نماز میخونید ولی اقامه نگفته بودید، خب بازم کارش انجام شده، اقامه از ارکان نماز نیست، مستحب. یا مثلا فرض کنید حالا سجاده نینداخته بودید، حالا مر بود کافی بود، ولی هزار تا سجاده بندازید، هزار تا مر بچینید، چندین بار اذان و اقامه بگید، همه اینا رو بگید، نماز خونده نشه، مقصود حاصل نشده. میگه چون مقصود به ذات او بود، تام شد عالم با او، با هیچ چیز دیگری عالم تام نمیشد. و اگرم بسیار از این چیزها از بین برن، باز عالم خدشه درش وارد نمیشه، زیرا آنچه مقصود به ذات است تام نگردد بدون او، همانسان که جسم تام نگردد بدون روح. و چون تام گردیدان عالم به اوست و نسبت او به عالم مثل فس خاتم است به خاتم، گفتیم فس یعنی نگین، خاتم هم یعنی انگشتر، که بدان تام میگردد خاتم یعنی انگشتر با فسش با نگینش کامل میشه و تام. از آنجا که چون فس خاتم است، یعنی از آنجا که آدم یا انسان به ویژه انسان کامل مثل نگین انگشتر برای عالم، عالم رو یک حلقه انگشتر تصور کنید که نگین نداره بدون انسان، و فس خاتم محل نقشیست که با آن پادشاه می داند آنچه را مهر زده است از گنجینش. خب این رو قدیم‌ها اینطور بود که سیل می‌کردن گنجینه‌ها را، امور رو. این سیل کردن و مهر زدن، یا مومی رو ذوب می‌کردن، یا یه جوهری می‌زدن به نقش نگینشون، نگینشون برجسته بود و اون رو می‌زدن یه جا، به معنای مهر کردن، بستن و ختم کردن بود. این که به انگلیسی میشه سیل کردن، مهر و موم می‌گیم ما، مهر و موم کردن. و چون با نگین یه علامتی داشت، یا امضاشون بود، یا یه جمله‌ای بود روش، با اون مهر می‌کردند و می‌بستند یک چیزی را، حالا می‌گوید که یه توضیح میده که با آن پادشاه می‌داند آنچه را مهر زده است از گنجینه‌اش، می‌دونه که بر در گنجینه‌هاش این مهر خورده و این گنجینه او، چون مال او، او یعنی انسان محل نقش و علامتی است، یعنی محل نقش صورت جمعی الهی است که بدان دانسته می شود چه چیزی مهر شده است از گنجینه های عالم. مقصود چیه؟ مقصود اینه که شما نگاه می کنید، مثل اینکه حالا نمیدونم چجوری مثالی داره یا نداره، ولی حالا مقصودش این، حالا مثال شاید پیدا نکنیم براش فعلا. خدا نگاه میکنه به انسان، میدونه که چی چیزی در اسماء و صفات، اسماء و صفات در این عالم الان به ظهور رسیده، چون امکان نداره چیزی به ظهور رسیده باشه و در انسان نباشه. بنابراین با نگاه کردن به انسان میدونه که در این عالم چی چیزی گذاشته شده. مثل اینکه شما مثلا روی یک چیزی رو سیل کنید، روش بنویسید، توی مثلا توی باکسی، توی جعبه‌ای یه سری لباسی چیزی هست که گوشید بعد میبینید لباس‌های ورزشی، کفش‌های مثلا چی روش می‌نویسید. بنابراین روی این گنجینه عالم این انسانی رو که میآفرینه مثل اون مهریست که زده روی این انسان، یعنی انسان در هر لحظه، انسان کامل البته، انسان کامل در هر لحظه نشون میده، مثل یه لیستیه که شما تو اون لیست که نگاه میکنی میبینی چی دارید توی این جعبه، توی این گنجینه چی دارید، و با نگاه کردن به او میفهمه که گنجینش چی داره، در گنجینش چی هست، و میفهمم به این معنای علم ذوقی بحثمون هست و از اسم الخبیر. خب یه بار دیگه بخونیم که با آن پادشاه میداند آن چرا مهر زده است از گنجینش، و او یعنی انسان محل نقش و علامتی است، یعنی محل نقوش صورت جمعی الهی است که بدان دانسته می شود چه چیزی مهر شده است از گنجینه های عالم، که انباشته است با صور اسمای نیکوی او، همانسان که نگین انگشتر پادشاه محل علامتی است که پادشاه با آن ختم می کند یا مهر می کند گنجینه های خود را تا حفظ کند آنها را، و همانسان حق حفظ می کند با علامت نقش جمعیت خود خزائن عالم را. خب پس هم میدونه چیه، هم حفظشون میکنه از طریق او، و نامید او را یعنی آن یاد شده را که آدم باشد. پس تا حالا گفت چرا بهش میگیم انسان، توضیح داد چرا بهش میگیم انسان، گفت برای اینکه انس داره، برای اینکه مردمک چشمی است که از طریق او خدا میبینه، مثل چشم خدا، و نامید او را یعنی آن یاد شده را که آدم باشد خلیفه بدین خاطر. حالا چرا خلیفه نامیدش؟ بدین خاطر خلیفه نامید، خلیفه یعنی جانشین، یعنی به خاطر حفظ کردنش گنجینه های عالم را با وجود احتجاب حق از آنها، مثل حفظ حق آنها را بدون حجاب. چرا میگه خلیفه یعنی جانشین؟ برای اینکه وقتی که خدا نیست این خلیفه گنجینه ها را همان گونه که وقتی خدا هست حفظ میشه حفظ میکنه. پس با وجود احتجاب خدا، با وجود اینکه اینها خدا را نمیبینن، خلیفه همان گونه اینها را حفظ میکنه که گویی خدا را میبینن، و این همان کار خلیفه است در مدینه یا شهر و کشور هنگام غیبت پادشاه از آن، یعنی پادشاه وقتی که میره از شهر کشورش بیرون، مدینه بیرون، نایبش، معاونش، هر چی میگیم جانشینش، خلیفهش، بایستی اون حیطه قدرت او رو، ملک او رو، سلطنت او رو، کشور او رو حفظ کنه همان گونه که او بود حفظ میکرد، و بدان اشاره فرمود با قول خود، یعنی شیخ با قول خود، زیرا او. حالا اینجاها دیگرم گفتن این او خداست، ولی اینجا ایشون گفته که این او آدمه، زیرا او یعنی آن یاد شده که آدم باشد نه خدا، گرچه ظاهرش به خدا میخوره ولی ایشون گفته آدم، زیرا او یعنی آن یاد شده که آدم باشد حافظ خلقش است به توسط خود. خودش که صدر تجلیات اسماء اوست با مقصود از آنها بودن. چرا میگیم اول صدر تجلیات اسماء اوست؟ برای که مقصود از اسماء الله اوست، صدر تجلیات اوست، تجلیات خداست، صدر تجلیات اسماء اوست، اسماء خدا، یعنی برترین تجلی اسماء خداست، با مقصود از آنها بودن، یعنی مقصود از اسما همین انسانه، و او محتاج آنهاست از آن حیث که انسان چه احتیاجی داره به اون اسما؟ از آن حیث که مقدمات و متممات او هستن، فقط از این حیث، همان گونه که حفظ می کند خط یا مهر، یعنی مهر پادشاه با نقش نگین انگشتر خود خزائن را، نه از آن حیث که او ختم است. این نکته مهمی است، میگه این مهر اهمیتی نداره. حالا یه چند بیت از مولانا رو بعدم میخونیم. از اون حیثی که این مهر حفظ نمی کنه چیزی رو، بلکه از آن حیث که او قائم مقام حضور پادشاه است، بلکه از آن حیث که خلیفه پادشاه حفظ میکنه، نه از آن حیثی که مهره. و مادامی که ختم پادشاه برانه است، احدی جسارت گشودن آن را ندارد. حالا توضیح میده باز کنه برای چی گنجینه ها را، برای بیرون آوردن آنچه در آنهاست از گنج ها. احدی اجازه بیرون آوردن گنج ها را از گنجینه ها نداره، یعنی احدی نمیتوانه خیرات و برکاتی که در این عالم هست را بیرون بیاره مگر به اجازه او، یعنی به اجازه خدا. همینسان مادامی که ختم حق بر گنجینه های عالم است، احدی جسارت نخواهد داشت. چرا جسارت نمی کنه؟ از بیم اسماء قهری و مظاهر آنها. خب اینا رو دقت کنید، این مظاهر آنها یه چیز وسیع میشن، زلزله میشه، نمیدونم بیماری میشه، آدم های تند خوب خشن جبار میشه، اینا همه مظاهر قهر خدا. میگه از بیم اینها جرأت نمی کنه چنین کنه، بر گشودن گنجینه های عالم جرأت نمی کنه، جسارت نمی کنه بر این کار، برای بیرون آوردن آنچه در آن است مگر به اجازه اسم اعظم که رب انسان کامل است. مگر اسم اعظم به او اجازه بده، که اسم اعظم همون پروردگار انسان کامله. پس چون حالا چرا باید اون باشه؟ ببینید، برای اینکه این نظم رو به هم میریزه. اگر کسی یک سری رو بفهمه و اون قابلیت رو نداشته باشه، اون اعتدال رو نداشته باشه، سوء استفاده کنه، بد به کار ببره و این نیرویی که در این عالم هست رو برای مقاصد ناسواب استفاده کنه، البته ما نمیدونیم چی ثوابه چی ثواب نیست، خدا میدونه، ما تا اینقدر میدونیم که اون چی رو که اتفاق میفته بدون اذن خدا نیست. یه سری افراد نادان احمق که هیچی نمیدونن فکر میکنن شیطان قدرتی داره در عالم. شیطان و جنودش هیچی نیستن، سگ دست آموز خدا هیچی نیستن. این بساط که دی شیطان رو بزرگ میکنن، شیطان چنان شیطان، این شیطان کاره ای نیست در این عالم. اصلا هر اتفاقی میفته اگر اذن خدا نباشه نمیشه، یه برق نمیفته بدون اذن خدا. چطوری ما میگیم که شیطان مثلا شورش کرده علیه خدا؟ شیطان سگی کی باشه علیه خدا شورش بکنه؟ اونم خدا بشین که چه کار کن، اونم اگر اذن خدا نباشه، اذن ولی خدا نباشه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. پس چون او را استعداد ختم بودن بر خزائن عالم است، یعنی انسان آدم این استعداد رو داره که ختم و مهر خزائن عالم باشه، خلیفه قرار داد او را در حفظ عالم، برای حفظ عالم او خلیفه شد. به تدبیر نمودنش او را با آنچه تحقق یافته است و او از حقایق اسماء الهی لطیفی. حالا جالب اینجا اسماء لطفی رو آورد، قهری رو نیاورد ایشون. پس خلیفه خدا شد در حفظ عالم، با اینکه خدا او را تدبیر میکنه، این انسان را چگونه تدبیرش میکنه؟ تحقق بخشیده او را به حقایق اسماء الهی لطیفی یا لطفی، که خدا اسماء الهی لطفی رو در او جایگزین کرده و همیشه عالم دنیوی محفوظ است از هلاک کلی. تغییر تحول درش رخ میده اما نابود نمیشه، مادامی که در آن است این انسان کامل که مهری است بر گنجینه های عالم دنیا. مادامی که انسان کامل باشه، عالم محفوظه. اینا روایات شیعه سراسر در این معناست که اگر حجت نباشه آسمان و زمین از بین میرن. تازه اینا مرز کردیم، مرحوم ملا صدرار میگه که وجود او برای رحمت بر عالم نیست، این پیامد و ایمپلیکیشن و عواقب وجود اوست، اصلش برای خداست، اصل خلیفه برای عبودیت خدا و مظهریت خداست. حالا اینکه دیگران رو هدایت میکنه، دیگران رو حفظ میکنه، رحمت بر دیگران میکنه، اونا فرعن، اصل نیستن. خدا یه همچین موجود رو نمی آفرینه برای اینکه لطف کنه بر دیگران، اولش برای اینکه خود او عبد کامل خداست، مظهر کامل خداست، حالا از طریق او به دیگران هم خدمتی میشه و لطفی صورت میگه. میخواید حالا یه استراحتی کنم بعد شهر جندی رو میکنم انشاءالله بعد. اعوذ بالله من الشیطان، بسم الله الرحمن الرحیم. پس از ملاحظه سخنان شیخ و شهر مرجی مهایمی بر سخنان شیخ، شرح جندی رو ملاحظه می‌فرمایید. شیخ رضی الله عنه می‌فرماید پس این بوده جامع یا کون جامع، کون فراگیر، پس این یاد شده، حالا اون رو داخل قلاب گذاشتیم که شیخ کلام شیخ نیست، حتی داخل قلاب هاست، اضافه ایست که ما اضافه کردیم تو ترجمه برای اینکه معنا کامل شه. پس این یاد شده انسان و خلیفه نامیده شد، این دوتا نام براش به کار رفته. حالا این دوتا نام رو یکی یک وجه تسمیهش رو میگه که چرا این نام رو روی گذاشتن. اما انسانیتش به خاطر عمومیت نشئه او و حصر کردنش همه حقایق را، و او برای حق به منزله انسان چشم است نسبت به چشم، یعنی مردمک چشم، که نگریستن توسط آن است، طریق مردمک نگریستن یا نگاه کردن انجام میشه، و آن همان است که از آن تعبیر میشود به بصر و حقیقت قوه باصره همون است، و به این خاطر انسان نامیده شد، چه حق به توسط او می نگرد به خلقش و رحم می ورزد بر آنها. یعنی خدا از طریق اوست که می فهمه، می فهمه تعبیرش از دقیقی نباشه، از طریق اوست که جهان رو به علم ذوقی و تجربی می شناسه، و اوست که می دونه در واقعیت چه میگذره، و اون واقعیت رو منعکس میکنه به نحو ذوقی و به نحو ملموس و تجربی از طریق اسم الخبیر به خدای تعالی. مراد او رضی الله عنه آن است که اعتبار حقیقت انسانیت بر وجهی است که اشتقاق لحظی محفوظ است در آن. میگه چرا بهش گفتیم انسان؟ میخواد بگه که همین کلمه انسان یه جوری انتخاب شده، یه کلمه با مسماییست، انتخابش انتخاب خوبیست که بیانگر حقیقت انسانیت هم هست، یه اسم بدون حقیقت یا بی مسما نیست، یه اسم با مسما و اسمیست با معنا و متناسب وضعیت انسان. اگر به معنی انس باشد، انسان گفتیم کلمه انسان یا اسم انسان یا از انسه یا از نسیانه، میگه اگر به معنای انس باشد از مونس حقایق و معنوس آنها بودنش، مونس حقایق است و معنوس آنها، یعنی با آنها انس داره، و سایر حقایق چنین نیستن به خاطر آن که هر حقیقتی غیر آن متمایز است از غیر خود با خصوصیت مباین خود که موجب غیریت است. خب یه هر حقیقتی رو شما در نظر بگیرید مونس نمیتونه باشه، برای اینکه یک جنبه مباینت داره که اون خصوصیتش، اون چی که او رو خاصش میکنه، یه شخص ممتازش میکنه، اون مباینتش هست. انسان جامعیتش هست. فرق چی میشه؟ مثلا شما یه وقتی که یک نفر از یکی جدا میشه به خاطر اینکه چیزی رو که او داره نداره، نمیتونه اصلا اون ویژگی رو نداره، یه وقت پس این با نداری جدا میشه، با فقدان جدا میشه. یه وقت کسی جدا میشه با دارایی، میگه اون چرا که داری دارم، بیشتر از تو دارم، پس این خیلی فرق میکنه، این میتونه مونس باشه. این به خاطر اینکه هر چی رو که این دیگری داره، هر چی دیگری داره این داره، پس وجه تمایز این از اون نداره. اگر داره وجه تمایزش با اون چیزیه که این نداره، اصلا براش مهم نیست، این براش مهم نیست. مثلا فرض کنید که یک نفری که حالا بگیم مثلا فرض کنید یک حقیقتی رو نمیدونه، براش هم مهم نیست او وجود داره یا نداره، مهم اینه که اون چیزی که او میدونه شما قبول داشته باشید و شما درک کنید. اگر شما اون چیزی که او میدونه، حالا مثلا یه بچه رو در نظر بگیرید، یه بچه یه تجاربی داره، شما اگر تجارب او رو دارا باشید و درک کنید، برای او کافیه، او مهم نیست براش که شما یه تجارب دیگه دارید که او نمیفهمه، او اصلا اینترستی نداره، علاقه نداره، اصلا براش تصور نمیشه که چیزی میگه، اونم که اون میگه الکیه. مثلا یه بچه که دید محدود داره، مثلا به فیلم و ورزش اون چیز علاقه داره، پدر مادرش من نماز میخوایم که اینا وقت تلاش کردن، این سرش نمیشه، مثلا اینترستی نداره به این چیزا، میگه این الکیه، این اینا وقت تلاش کردن است و بیخوده. حالا همونقدر که این فیلم دیدن من قبول داره، با من میاد فیلم میبینه تماشا میکنه، کافیه دیگه، این براش همین کافیه که ای رو درک میکنه. بنابراین یکی هیچ موجود دیگری این خصوصیت رو نداره که مأنوس باشه و انس داشته باشه با موجودات دیگر، فقط با شبیه خودشون میتونن انس داشته باشن. چرا؟ به خاطر اینکه با خصوصیت مباین خودش که موجب غیریت است، با اون خصوصیتش که ای رو جدا میکنه از دیگران و باعث غیریت میشه، این جدایی میاره. تنها انسان هست که خصوصیت مباین نداره، هر چی رو که دیگران دارن اینم داره، بنابراین تباینی با دیگران نداره، گرچه افتراقی داره با چیزی که بیشتر داره. مثلا خد از پاره خد جدا میشه با اون چی که بیشتر داره، همه پاره خد رو داراست، بنابراین برای پاره خط مهم نیست که خط چیزی بیشتر از او داره، همه خط که اون پاره خط رو شامل میشه براش کافیست. پس یه بار دیگه ملاحظه بفرمایید، فرماید که به خاطر آن که هر حقیقتی غیر آن، غیر از انسان، متمایز است از غیر خود با خصوصیت مباین خود که موجب غیریت است، به خلاف حقیقت انسانیت که احدیت جمع جمیع حقایق حقی و خلقی و برزخی است. هم امور الهی، هم امور خلقی، هم امور برزخی، دوگانه که این میانه هستن، این وسط هستن، هم اونا همه رو شامل میشه، همه رو داراست. پس حقیقت انسانیت امتیاز ندارد از آن مگر با احدیت جمع الجمع و احاطه. این مثل خط از پاره خط چجوری امتیاز پیدا میکنه؟ با احاطهش بر پاره خط. پاره خط احاطه نداره بر خط، خط احاطه داره بر پاره خط. پس اگر امتیازی هست، جدایی هست بین انسان و غیر انسان، با احدیت جمع الجمعشه، با اینکه یک پارچگی داره که همه چیز رو در اون میشه گردآورد و احاطه داره بر همه چیز با اون احدیتش و با آن انس گرفته است با همه، با این احدیتش با همه انس میگیره، چون به نزد همه میتونه با او بره. او نزد همه هست ولی همه نزد او نیستن. همه میپندارن که او با اونهاست، مثل اونها فکر میکنه ولی اونها با او نیستن. متوجه هستید که چه ارزم کنم؟ اونها میبینن که این کنارشون هست ولی اونها نمیتونن در مقام او قرار بگیرن، در نتیجه او تنهاست همیشه، او تنهاست در حقیقت جامعیت خودش با آن، یعنی با اون احدیتش. انس گرفته است با همه و همه انس گرفتن با آن، بعضی از آن با بعضی از این. یعنی این طور نیست که کلیت او رو کسی باش انس بگیره، با بعضی از اون انس میگیره. مثل فرض کنید حضرت علی علیه السلام که همه قبول دارن حضرت علی علیه السلام رو ولی فقط یه جنبه هاشو، اون جنبه ها که به ذوقشون میخوره قبول دارن، بقیهش هم همین جوری میگن قبول داریم. در حقیقت میبینید که انسی ندارن. خب مثلا فرض کنید که با بعضی مثلا با دعای کملشون استارن، با زیارتش دوستن، ولی با چاکندنش و نقاشتنش و وقف کردنش و رفتنش هیچ انسی ندارن، با شمشیر زدنش و تو جنگ رفتنش و اینا هیچ انسی ندارن، با کفش پاره پوشیدنش هیچ انسی ندارن، با کیسه آرد به دوش کشیدنش انسی ندارن، با دعای کملش انس دارن. دعای کمل قشنگی، خیلی زیبا مثلا، ولی با ابعاد دیگرش انسی ندارن. پس میگه بعضی از آن با بعضی از این، یعنی اینا اینطور نیست که با هم تطابق پیدا کنن. بعضی از قسمت های این جهان با درک میکنه بعضی از او رو و او با بعضی از قسمتاش با اینا ارتباط برقرار میکنه، با بعضی از شؤونش با اینا ارتباط برقرار میکنه. برای همین مثل او چیزی نیست، لیس کمثله شی، مثل او هیچ چیزی نیست. به خاطر فرا گرفتن نشأتش جمیع نشأت رو، حالا اینجا نشأت رو عالم بگیرید، نشأت رو جمع نشأت عوالم، و عدم فراگیری غیر آن، به خاطر اینکه این همه رو فرا گرفته ولی بقیه غیر او فراگیر نیست، جامع نیست. زیرا هیچ نشأتی از نشأت نیست مگر آن که در نشأت او نظیر آن هست. یعنی هیچ چیزی نیست در عالم مگر اینکه نظیر در انسان کامل داره، و هیچ حقیقتی از حقایق نیست مگر آن که در حقیقت انسانیت ریشه و اصل آن هست. اصلش تو انسانیته، چرا که همه عوالم بر صورت انسان می باشند، چنانچه انسان بر صورت الله هست. پس عرش و کرسی و فلک و روحانی و کوکبی و منازل و بروجی و آسمان ها و زمین هایی و آتش و هوایی و خاک و آبی و مولدی از معدن و نباتی و حیوانی رونده یا خزنده یا شناور یا پرنده، نشو و نما کننده ای نیست مگر آن که در نشأت انسانیت امثال و نظائر آن هست. هیچ چیزی در عالم نیست مگر اینکه نظیرش در نشأه انسانیت هست. برای همین گفته شده است که انسان عالم صغیر است، و گفتن عالم انسان کبیر است، ولی در آن جای نظر است، چنانچه به زودی در جای مناسبش بیان خواهیم کرد. در واقع انسان عالم کبیره و عالم عالم صغیره. میگه این که گفتن که انسان عالم صغیره این تعبیر درستی نیست. انسان عالم کبیره و عالم انسان صغیره، که در جای خودش میگه بعداً توضیح خواهیم داد. پس او با صورت طبیعی و روحی خود جامع، پس یه بود مادی داره، بدن داره، در بدنش همه چیزهایی که مادیات دارن هست و در روحش همه چیزی که روحانیات دارن هست. پس او با صورته که دو جنبه داره صورتش، یک جنبه یک پست و گلی و طبیعی، حالا پستم به یه تعبیری، و یک جنبه روحانی و معنوی، با این صورتش که این دو جنبه رو داره، جامع خصائص عالم ارواح هست، از محیمین و عقول و نفوذ و ملائکه و جن، همچنین جمع می کند با حقیقت انسانی برزخی خود بین دو دریای وجوب و امکان. برزخ بین وجوب و امکانه، بین خدا و خلقه، نه همین که شهریار گفت نه خدا توانمش خان نه بشر توانمش خان، نمیتونم چی بگم، یا نه خدا میتونم بگم نه بشر، این برزخ بین این دوتا در متحیرم، چه خانم شه ملک لافتارا، در حیرتم که اسمش چی بذارم، بهش بگم خدا نمیتونم، بگم بشر نمیتونم. برای همه میگه جمع میکند با حقیقت انسانی برزخی خود بین دو دریای وجود و امکان و بین اطلاق و تعین، در این حال که خیلی جزئی و متعین و محدود میتونه بشه، در این حال خیلی رها و نامحدود و بسیط میتونه باشه. جمع میکنه بین اطلاق، رهایی، بساطت و تعین، محدودیت، هر دوتا رو میتونه دارا باشه، بین این دوتا قطب میتونه حرکت کنه. و قابلیت او جامع ترین قابلیت هاست، استعدادش جامع ترین استعداد ها، و مظهریتش کامل ترین مظهریت ها. اما آنچه اختصاص به او دارد از فیض و تجلی، تام ترین و کامل ترین و عام ترین و شامل ترین است. هر تجلی که بر او میشه کامل ترین و تام ترین و شامل ترین و عام ترین تجلی است. همون چیزی که بر انسان تجلی کرده، اگر بر موجود دیگری تجلی کنه نمیتونه انجام بده. این که حافظ گفت در خرمن صد عاقل زاهد زند آتش، این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم، این در مورد همه تجلیات میشه گفت. یعنی این تجلی که بر انسان شده، حالا چه تجلی داغ و عاطفی باشه، این داغ، این داغی که انسان، یا این غمی که حزن و اندوهی که انسان میتونه تجربه کنه، هیچ موجودی نمیتونه تجربه کنه. هر موجود رو، همه عقول رو آتش میدن. حالا هر چیزی که در انسان هست بر هر موجود دیگری تجلی کنه، اون توان تحملش رو نداره. میگه هر تجلی، پس گفت چی؟ گفت تجلی که بر اون میشه تامترین، کاملترین، عامترین و شاملترین است. این البته مربوط به انسان کامل معمولا در صحبت میکنه. و با این، با این ویژگی استحقاق خلافت و سجود ملائکه یافت. چه سجود؟ همان دخول در طاعت و تذلل و انقیاد و خضوع است. سجده کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه طاعت، پیروی، ذلت خاری ورزیدن، مطیع شدن، فروتنی ورزیدن. پس چون نشأت انسانی کمالی جمع کرد با گنجایش وسیع قابلیت خود و احاطه دایره استعداد خود جمیع حقایق و قوای قائم به صور عالم و پراکنده و پیچیده آنها را، خب اینجا دوتا مطلب است. پس همه کمالات رو جمع کرد در خودش که یا پراکنده هستن در عالم، یعنی به ظهور رسیدن، یا پیچیده و باطنی و در درون هستن. هر چی رو که هر موجودی ظاهر ساخته یا در درون پنهان کرده در انسان گیر میاد، در انسان میتونه همون کار رو بکنه. چون چنین است سجده کردن ملائکه که عبارت هستند از صورت‌های ارواح آنها. ملائکه کیه؟ چرا ملائکه سجده کردن؟ ملائکه صورت‌های ارواح اون موجودات دیگرن که اون موجودات دیگری که اون کمالات رو دارن، اینها ارواحشون این ملائکن. ملائکه که سجده کردن از طرف اون موجودات دیگه سجده کردن، چرا که اینا ارواح اونها سجده کردن برکی برای آدم که اولین مظهر انسانی است. چرا؟ به خاطر افتقار عالم در کمالش به وجود، به خاطر اینکه اونا احتیاج دارن به انسان، سجده کردن به او و استغنای انسان با نشأت کامل خود از عالم، و انسان بی نیاز از همه اونها، از همه عالم بی نیازه و آنچه در آن است. برای همین وقتی که میره به بهشت، وقتی که این انسان بهشتی میشه، هیچ چیزی احتیاج نداره از این جهان، همه چیز کن فیکون خودشه. پس او در حد خودش بی نیاز است از عالم، یعنی در اون نشأه خودش به خودی خود میتونه بی نیاز از عالم باشه، یا در مظهریت تجلی ذاتی احدی جمعی، در این که مظهر چی بشه؟ تجلی ذاتی احدی جمعی، یعنی خدا اگر بخواد یک تجلی کنه که همه چیز رو در درونش داشته باشه، انسان کافیه و اسماء تفصیلی فرعی اونا هم بخوان بیاد هست، یعنی چه جمعیت چه اسماء یکی یکی همش میتونه در انسان تجلی کنه، ولی عالم بدون انسان کامل کامل نیست و کافی نیست در آن چه یاد شد. هیچ کدوم از این کارها رو به تنهایی نمیتونه عالم بکنه، همه عالم رو هم این کار رو نمیتونن بکنن. برای همین ملائکه معرفی نکردن به او اسما را هنگام که حق پرسید از آنها راجع به آنها با قول خود ان به اونی به اسماء ها اولای ان کنتم صادقین، خبر دهید مرا به نام های اینان اگر هستید راستگویان صادقین هستید. ملائکه نتونستن بگن، یعنی این نسبت ها و حقایق الهی زمانی اگر راست میگید اینها را بگید چی هست؟ اشارتی است به حقایق اسما که متجلی هستند در صور نوری آنها و حقایق موجودات قابل آن تجلیات. این که فهمود اگر راست میگید خبر بدید مرا به اسم اینها، داره اون اینها رو میگه چی؟ ها اولا رو میگه چی؟ اینا ها اولا که خدای متعال به ملائکه گفت اگر شما راستگو هستید اسم اینا رو به من بگید، این اشارهش به چی؟ به حقایق اسما که متجلی هستن در صور نوری آنها، نه خود اسما، حقایق اسما که اونها تجلی کردن در صور اسما و حقایق موجودات قبل آن تجلیات. اگر راست میگید بگید حقیقت اینها چیه. پس چون ملائکه نشناختن اسماء آن صورت نورانی و حقایق معنوی را از حیث تمایز و خصوصیاتی که نشأتشان تقوم داشت با آنها، نتونستن بگن اینها جدا جدا چیان، چه چیزی باعث شده اینها سرپا باشن. الله تعالی فرمود یا آدمون انبئهم به اسمائه، ای آدم خبر ده ایشان را به اسماء آنها، یعنی تعلیم کن ایشان را و خبر ده آنها را به اسماءشان. این تعلیم رو داره اینجا معنا میکنه، آشکار نما مظاهر و اسماء حق را که آنان استناد دارند به آنها در وجودشان. یعنی ای آدم به اینها همون چیزهایی که باعث شده اینها سر پا بش باشن، همین ملائکه، همین موجودات غیر ملائکه سر پا به ایستن قائم هستن به اونها، ای آدم ظاهر کن همون چیزها رو برای اینها، یعنی نشون بده در وجود خودت همونهایی که باعث شدن این موجودات دیگه سر پا به ایستن، در وجود خودت نشانشون بده که هر یک از آنها مظهر حقیقت مخصوص از حقایق اسماء واجب الوجود است، خادم اسمی معین. هر موجودی مظهر یک اسم خدا، خدمتگزار یک اسم خدا، صادن حاجب پیش خدمت، نسبتی ربانی از نسبتهای الهی است. هر کدومشون یه خدمتگزاری است برای نسبتهای الهی. پس هر یک از آنها نمیشناسد حق را مگر از حیث مظهریت معین خود و قابلیت جزئیش و استعدادات خصوصیش. پس حق مسما به فتح میم است و آدم مسمی به کسر میم است. مسما یعنی اون چه که نام گذاشته شده، نام گذارنده مسمی. پس خدا نام گذاشته شده است، آدم اسم گذارنده است و ملائکه نه حق را میشناسند نه خودشان را و نه آنچه استناد دارد به او از اسما مگر از وجهی جزئی تعینی. فقط اون چرا که به طور محدود در خودشون هست رو میشناسند. برای همین آدم خبر داد آنها را به اسماشان در حضرات اسمایی. اینا در اینجا خب میدونستن، مثلا یعنی فکر کنید یک ملکی که علم داره، خب میدونه که این علم چیه، ولی حقیقت این علم در حضرت اسما چیه اونو نمیدونه. یه آدم خبر داد با آنها اون حقایق رو از حضرات اسمایی، در حضرات اسمایی، اسمایشان رو در حضرات اسمایی معرفی که بشون، نه در اون چیزی که نزد خودشون بود. و ظاهر نمود خصوصیات عبدانیت هر یک از آنها را به اسمی و نشان داد که هر کدومشون عبد چه اسمی هستن که همان رب اوست. و خبر داد آنها را به اسماء حق که آنان مستند می باشند بدانها. اسماء خدا را گفت که شما استناد دارید به این اسماء، که آنها را سلطان و حکم است بر آنان. یعنی اون اسماء سلطنت دارند و حکومت دارند بر این ملائکه. چون آدم اینو گفت، گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. نیست علمی ما را مگر آنچه آموختی به ما، به درستی که تو خود علیم حکیم هستی. برای همین همه انس گرفتن با این حقیقت انسانی و نیز انس گرفت، یعنی او انس گرفت و او نیز انس گرفت با همه. پس وجود حق متعین در این حقیقت کلی مطلق انسان نامیده شد. پس حالا انسان که وجود حق، حق که متعین شده، تعین یافته. تعین یافته یعنی چی؟ یعنی فردیت یافته، تشخص یافته و ملموس شده. پس وجود حق متعین در این حقیقت کلی مطلق انسان نامیده شد و آن انسان یعنی بر وزن فعلان است از انس. پس صیغه مبالغه، پس انسان یعنی کسی که زیاد انس میگیرد، موجودی که زیاد انس میگیرد، انس میورزد. و انسان چشم یعنی مردمک چشم نیز انسان نامیده شد به همین اعتبار، زیرا چشم انس میگیرد با هر چه واقع میشود در آن و مناسب آن نباشد. این نسخه داره لا یناسب ها، ولی ظاهرا گفتن لیناسهی باشد، یعنی به خاطر دیدن و شناختنش. پس چشم انس میگیرد با هر چه که در آن میفتد به خاطر اینکه میبینه و میشناسه اون رو. دلیل دیگری که انس میگیره به خاطر دیدن و شناختنش، نیز نور حق متعین را با جمع در آتش فرق. این را میگم که چرا این حالت رو داره، جمع رو تشبیه کرد به نور، فرق رو تشبیه کرد به آتش. گفت نور رو در آتش میبینه، برای همین میتونه انس بگیره، کسی که نتونه نور رو در آتش بگیره انسی نمیگیره. شما اگر نتونید در یک بیگانه خیشی ببینید باش انس نمیگیرید. این علت این که انس میگیره برای اینکه خیش رو در بیگانه میبینه، نور رو در آتش میبینه، جمع رو در فرد میبینه. این هم عرض کردیم که در سدرت المنتها که مقام کثرته گفتن که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خدا رو در سدرت المنتها دید، در معراج یعنی در کثرت خدا رو دید، و اینکه بتونه در کثرت در جدائی وحدت رو ببینه این هم یک دلایلی است که انس میگیره. و ایناست یعنی دیدن نور در نور مونس است. وقتی که نور رو در نور ببینه انس آفرینه، انس می آفریند برای ناظر ناظر. حالا یعنی برای اون کسی هم که اون نگاه میکنه انس آفرینه، خاطر آن که انسان، انسان یعنی مردمک، مردمک برای چشم انسان آلت نظر است و ادراک ظاهریت مبصرات و ابصار هر صاحب بصری همانا به حسب اوست. یعنی اون چیزی که ظاهر ساخته اگر شما بخواید ببینید با این مردمک میشه دید، اگر بخواید هر چی رو که در جهان ظاهر شده ببینید باید با انسان کامل دیده شه. و ادراک ظاهریت مبصرات و ابصار دیدن هر صاحب بصری همانا به حسب اوست، یعنی هر کس به حسب خودش چیز رو میبینه. و خدا حالا چجور میبینه؟ و نظر الله، دیدن الله احدی جمعی است با احدیت جمع علم و شهود. خدا هم شهود میکنه هم علم داره، هر دوتا برای شکی میشن. به ظاهریت احدیت جمعیات حقایق و اشیاء، و خدا اون احدیت یگانگی همه حقایق و اشیاء رو نگاه میکنه و در موجودات و حقایق حقیقت جمعیتی احدی جامع جمعی جمعیات نیست مگر در این مظهر عم اکمل. خدا میخواد وقتی که نگاه میکنه به نسبت خودش نگاه میکنه به یه چیزی، مثلا هم فرض کنید که هر کسی میگه به دید خودش نگاه میکنه و هر چیزی که نگاه میکنه. و حالا مثلا فرض کنید که داور، مثال علکی هم هست برای چهت کمک میکنه، داور یک مسابقه به همه زمین باید نگاه کنه، مثلا داور مسابقه فوتبال باید به همه زمین نگاه کنه و دو طرف نگاه کنه و توجه داشته باشه به چیزهایی که ممکنه مربی لزومی نداشته باشه به اونا توجه داشته باشه، مربی یه حیث دیگری باشه، بازیکن‌ها هر کدوم باید به یه چیزی توجه کنن و تماشاگرها به یک چیزی توجه میکنن ممکنه، ولی حالا داور به چیز دیگری خاص خودش. حالا اگر بگیم خدا و عالم، میگه خدا نظر به جمعیت احدی عالم میکنه، وقتی که نگاه میکنه همه عالم رو در نظر داره و ارتباطشون با هم، احدیتشون، یگانگیشون و جمعیتشون رو نظر میکنه. خب حالا چه موجودی در همه این عالم هست که چنین ویژگی رو داشته باشه که جامعیت نگاه کنه، با به جامعیت نگاه کنه؟ فقط انسان کامله، هیچ موجود دیگری این توانایی رو نداره که به همه عالم نگاه کنه، نگاه کردن احدی جمعی. پس منظر اتم اجمع اوسع اشمل اینه، یعنی اون چرا که خدا بهش نگاه میکنه برای اینکه ببینه در عالم چه میگذره اوست، که به توسط اوست نظر الله در ابصارش ظاهریات حقایق را همگی، همه حقایق رو ظاهرشون رو توسط او میبینه. پس او مجلای نظر الهی، محل نگاه خدا به اوست. و انسان عین منزه است، مردمک چشمی است که منزه پاک و مطهره و آلوده نیست، و به این اعتبارات انسان نامیدهش. شیخ رضی الله عنه فرمود پس اوس انسان حادث ازلی و نشأت دائم ابدی. این عبد که خدا تأیید فرماید او را با خود میگوید اما حدوث او، چرا انسان را گفت حادث؟ از جهت صورت عنصری خاص اوست، نه جهت بدنش، این شکل طبیعی فیزیکیش. رسول الله نورش قدیمه، نورش گفت قبل از آدم که بین آب و گل بود رسول الله آفریده شده بود، اما از جهت صورت عنصری یعنی صورت خشت و گلی و طبیعی و مادیش حادثه. در یه سال خاص از آمنه و عبدالله متولد شد. شعورا حالا میگه برای چی میگیم؟ میگه خب این خلیفه صورت‌های مختلفی داره، یکی از اون صورت‌هاش طبیعیه. شعورا سووریس الوی نسخه بدل علمیه که اون فوق عنصریاته و قدیم علمی. اون صورت الوی قدیم است، علمی است، نوری است، و بعضی صورت‌هایی داره نفسی، نفس رحمان، و روحی، عقلی و نفسی و مثالی و طبیعی و عرشی و ملکی. علمی ازلی قائم است به قیام علم. خب پس اون بدنش حادثه، اون صورت علمی ازلیش به خدا قیام داره، قیام به علم داره و دائم است به دوام عالمه، حق مشاهده ناظر به این انسان. چون خدا از همون اول به اون نگاه می کرده، اون وجود نورانی و علمیش همیشه حاضره، همیشه ازلی و ابدی هست. حالا یه توضیح میده معنای قول اینشان انسان ازلی. وقتی میگیم ازلی است چیز، اما ازلیتش بدان خاطر است که او علت قایی از تجلی ایجادی است. همون که گفتیم میوه رو در نظر بگیرید، هدف باغبان از کاشتن درخت میوه است، و به توسط اوست کمال جلا و استجلا، شفافیت با او صورت میگیره. خدا میخواد این آینه جهان شفاف باشه، صیقلی باشه، تا او دیده شه، خدا دیده شه، و با این آدم این آینه صیقل زده میشه، و ظهور کلی مطلق، ظهور کلی خدا، مطلق خدا با او صورت میگیره، با اظهار، با اینکه او میتونه ظاهر بسازه و انبا خبر بده. پس او ازلی است با ازلیت علم عالم، یعنی علم خدا در علم خدا همیشه بوده. از آنجا که علم عین عالم است، اتحاد عقل و معقول، اتحاد عالم و معلوم، و چون علم این خداست، علم خدا این خداست، پس صرف می کند برو که ازلیست از روی نسبت به ازل. پس این موجودی که در علم خدا بوده ازلیست، و او همان دیق و تنگیست که حقایق معلومات را بود هنگام استهلاکشان در این ذات عالم به آنها. میگه اون وجود ازلی، بخواهی میگه اینا تنگنا داشتن، اینا در دیق بودن، تنفیس کرب میخواستن بشن. موجودی که در علمه در تنگنا به سر میبره. این میخواد مثلا فرض کنید که شما یک موجودی تو علمتونه، تو خیالتون، تو ذهنتونه، این در ضیق و تنگناست. این وقتی که از جهان علمی به جهان عینی بیاد از تنگنا خارج میشه. حالا چرا گفت این نشأت دائمی داره، نشو داره؟ اینجا یه نکته میگه جندی، نکته خوبی است برای دقت به مطالب عرفانی، اما نشو دائمی ابدی بودن او، میگه نشو دائمی است. انسان همان نشو دائمی است. نشو چیه؟ الان میگه بدان خاطر است که حقیقت انسانیت آینه کلی الهی احدی است و نشأت دائم ابدی، و همانسان که او احدیت جمع اول ازلی است، تفصیل آن جمع و احدیت جمع جمع تفصیل و جمع نیز می باشد. با این اون حالت بسیط هست، حالت تفصیل و تفرقه هم هست، حالت برزخی که جمع و تفصیل و با هم یگانگی داشته باشه هم هست و نیست آنجا جز او، غیر از او چیزی نیست. پس او نشأت دائمی است که اولی ندارد، زیرا او همان اول و ابدی است که آخری ندارد، که او همان آخر است در عین آن که او اول است، پس او دائم است. حالا تا اینجاش خیلی شاید مهم نبود، شما شنیده بودید، اما اینجا که میگه معناش رو نگاه کنید، و نشو که ارتفاع در نمو است. اگه چیزی بروه روش کنه بره بالا میگن نشو و نما کرد، و نشو که ارتفاع در نمو است و ازدیاد و فزونی. مگه در عالم چیزی زیاد میشه؟ حالا میخواد بگه چیزی زیاد میشه در عالم، و زیاد شدن ابدی اوست. میگه زیاد شدن ابدی عالم اوست به اعتبار آن که عین واحد با تعین خود در جمیع مراتبش فرعی است که افسوده شده است بر اعتبار عام. این نکته که میخواد بگه اینه، میگه از کجا چیزی بیاد به عالم اضافه شه؟ مگه میشه چیزی از یه جای بیاد به عالم اضافه شه؟ این داره این سوالو جواب میده. شیخ میگه که انسان اون زیاد شدن دائمی ابدی است که در عالم هر چی زیاد میشه تا ابد در انسان زیاد میشه، از طریق انسان زیاد میشه. حالا مگه شما بگید که مگه کجا میاد؟ مگه این مجموعه رو که در نظر بگیریم بیرون از اون چیزی هست که بگیم افزون شده بهش؟ میگه به اعتبار این که اون وحدت شعبه شعبه میشه، فرفر میشه و اون از شاخ شاخه میشه، به این اعتبار میتونیم بگیم افزون شده. وگرنه اگه بخواید بگید که یه چیزی از عدم به موجود ایجاد به وجود آمده، نه، ولی به اعتبار این که یک اصل بسیطی شعبه شعبه و شاخ شاخه میشه، فروع پیدا میکنه، بله میشه زیاد میشه. مثل اینکه شما مثلا فرض کنید که یه قاعده یه ریاضی رو بلدید، حالا میتونید با اون قاعده فرمول های مختلف بنویسید، با اون میتونید مسائل مختلف بنویسید، یا شما یک ذوق ادبی دارید میتونید حالا تا قیامت شعر بگید، شعرهای مختلف بگید. این مقصود اونه. و نشو که ارتفاع در نمو و ازدیاد و فزونی به اعتبار آن که عین واحد با تعین خود در جمیع مراتبش فرعی است که افسوده شده است بر اعتبار اصل که عین ذات واحده است، اون از عین ذات واحده که تعینات غیر متناهی اندماج دارند و وحدت یافتن در آن ذات، همه در او فرو رفتن و به سبب عدم تناهی تجلیات، با اینکه نهایت نداره، شما تا قیامت میتونید هر کسی مثلا فرض کنید شعر بلده بگه، میتونه حالا شعر بگه. پس با ظهور آن چه کامل، یعنی پوشیده است در این از اعیان نسبت‌های غیر متناهی، در واقعیت خارجی، در این حقیقت نسبت‌های نامتناهی نهفته است، حقیقت بشر تحقق می‌بخشد برای این وحدت را منفصل در مراتب اعداد. حالا هم فرفرش می‌کنه و کمال نشو آن به کمال نشأت انسانیت است، بلکه جمیع مراتب نشو را دارا و او همان نشو دائم است. پس افزونی دائم جهان هستی او و اولین مراتب نشو ذاتی دائم مرتبه نفس رحمانی است. حالا اینجاهایشون من دیگه اینو به خاطر ضیق وقت نمی کنم. حالا شروع میکنه به سلسله مراتب که از کجا این ازدیادها تمام شد، چی شد آفریده شد، که در اون آخر پایان اون جمله، پس انسان حقیقی همان نشو دائم ازلی ابدی است، پس نیست آنجا مگر نشأت انسان در عالم فرقان و در مقام جمع و قرآن. غیر از انسان چیزی نیست، هرچی که میبینید انسانی که میافزاید و جمع میکنه تفصیل میبخشه. شیخ رضی الله عنه فرمود و کلمه فاصل جامع، یعنی انسان علاوه بر این که نشو ابدی دائمه، کلمه فاصل جامع هم هست، جدایی افکننده و جمع کننده. او رضی الله عنه اشاره دارد بدان چه توضیح دادیم در آنچه گذشت که کلام، یعنی کلمات سه می باشن، کلمه‌ای که جامع حروف فعل و تأثیرت، و دیگری که جامع حروف انفعال و تأثیرت، و کلمه‌ای که جامع حروف جمع برزخی رابطه بین اعلا و اسفل و ظاهر و باطنت. قبلا گفت که جهان سه تا حقیقت داره: حقیقت فعال، حقیقت منفعل، حقیقتی که هم فعال هم منفعل. پس میگه که چون سه نوع کلمه داریم که این سه تا حقیقت بود، که این سومی که جمع برزخی رابط بین اعلا و اسفل و ظاهر و باطن است، یعنی بین فاعل و منفعل، این حقایق و حروف و کلمات برزخی جامع بین حقایق وجود و حقایق امکان هستند، از وجهی، از یه جهت اینها جمع میکنه، یعنی انسان در خود جمع میکنه حقایق وجوب و امکان را، و فاصله بین آنها به اعتبار دیگر و اونها را از هم جدا میکنه، با اینکه جمع و فاصل هستن، یعنی حقایق انسانی هم جمع میکنن در خودشون، هم جدا میکنن این حقایق را، یعنی امکان را از وجوب هم جدا میکنن هم جمع میکنن. این زائد و ممتاز از طرفین ندارد، با این وجود یه چیزی جدا نیست که بگیم که نه اینه نه آن، از دو طرف وجوب امکان، با امتیازی که خارج و مخرج از اهدیت جمع آنها بودن باشد. یه چیزی نیست که غیر این دوتا باشه، یعنی یه طوری نیست که این چیز سومی بشه در برابر اون دوتا، بلکه همون احدیت جمع اون دوتاست، یعنی یه چیزیست که گاهی به اون صورت در میاد، گاهی به این صورت در میاد. البته در اینجا یه بحثیست که حالا اگه فرصت شد در بحث برزخ، شیخ ابن عربی خودش یه بحث دیگری داره راجع برزخ، که اونم نمیدونم قبلا گفتیم یا نه، اگر نگفتیم در آینده باید سجا بگیم. پس او جامعه فاصله است بین اتباع. شیخ رضی الله عنه گفت پس تام شد عالم با وجود او، و نسبت او با عالم مثل فصل خاتم است به خاتم، مثل نگین انگشتر است به انگشتر، که محل نقش و علامت است. من این قسمت رو نمیخونم، توضیح نمیدم بخاطر اینکه زیر وقت فقط چون تو مسئله یه از کردم شب نیمه شعبان هست و میلاد امام زمان علیه السلام، اون سخن شیخ رو هم میخونم که ادامه‌ش رو، که میفهمد محل نقش و علامتی است که پادشاه با آن خط یا مهر میکند گنجینه خود را، و او را خلیفه نامید بدین خاطر، زیرا او تعالی حافظ خلقش است، همان گونه که حفظ میکند خط یا مهر خزائن را، و مادامی که ختم پادشاه بران است، احدی جسارت گشودن آن را ندارد مگر به اجازه او. پس خلیفه قرار داد او را در حفظ عالم، و عالم همیشه محفوظ است مادامی که این انسان کامل در آن است. این نکته ایست که باز عرض کردم که هیچ کسی نمیتونه گنج عالم رو استخراج کنه، برای اینکه صلاحیت نداره، اون گنج رو ابیوز میکنه، اون گنج رو سوء استفاده میکنه ازش، مگر به اذن خدا. و اون کسی که مانع میشه کسی دسترسی پیدا کنه به این گنج، این انسان کامله. این انسان کامل هر چیز رو سر جای خودش قرار میده. شما اگر دستتون میامد چه کار میکردید؟ الان مثلا به شما بگن که بفرمایید شما این دنیا رو به طبق قرارداد شما بنویسید، شما الان یه نسخه بنویسید، خدا چه کار کنه؟ میگید مثلا فرض این هالیوود رو تعطیلش کنید، فرض کنید چه در میخوره؟ همه شیطان پرستیه. یا مثلا فرض کنید که ولی یه خودی که میگن این طالبان احمق بیشعور مثلا قشری رو اینا هم بس از این صحنه برداریم، مثلا اینا چه درد میخورن در این عالم، چه خاصیتی داره وجودشون، از اون ورج میکنه. ببینید فقط نمونه خودتون بس این وسط باشید، واقعا همه چیزا رو نسخه شما رو عمل کنه، فقط شما بس باشید در عالم، اونا که به درمون بخورن، مثل خودشه تقریبا. پس اون کسی که نمیذاره اینطور بشه، اون خلیفه است، اون خلیفه، اون خاتم، اون نمیذاره شما این کار رو بکنید. به محض اینکه بیاد یه نفر غلبه کنه، یک نیرو غلبه کنه و انسانهای الهی درست ظاهرن میگم دفاع کنید از خودتون، چیکار کنید نه این نمیدونم این اشرار رو، این مشرکین رو، اینا رو چیکار کنید، درست کنید. وقتی نمیشه خوشحالم میشم میگم نباید میشده، نباید بشه، چون اگر قرار بود بشه خب خدا خودش میکرد، این نباید بشه اینطوری. و اون کسی که نمیذاره افراد محدود، افراد تنگ نظر، افراد جاهل، محتجب جهان رو به هم بزنن، اون خاتمه، اون مهریست که خدا زده بر این گنجینه و او حفظ میکنه این گنجینه. به اون میزانی که اجازه میدن میذارن شما یه کاری کنید، به اون میزان اجازه میدن. حال شما مثلا حکومت اینجا عوض شد، یکی دیگه بیاد، یه شما بره یکی دیگه بیاد، به اون میزان که عالم رو بخواید به هم بزنید نمیذارن که عالم به هم بخوره، که هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه و این تعادل رو بس حفظ کنه. و مهر الهی اوست. اینو حالا بعدم بعد میگه اگه او بره سکینه از عالم میره، آرامش عالم از بین میره. این هم از اعتقادات شیعه. حالا من یه چند تا بیت از دفتر ششم مولاناست، داستان رو قبلا شاید شنیدید، من اون رو نمیخونم داستان رو، فقط چند بیت. ذره سایه عنایت بهتر است از هزاران کوشش طاعت پرست، زان که شیطان خشت طاعت برکند، گر 200 خشت است خود را ره کند. خش اگر پر رست بنهاده تو است، آن دو سه مو از عطای آن سو است، در حقیقت هر یکی موزان کهیست، کن اما نامه چله شاهنشهی، تو اگر صد قرف بنهی برداری، برکند آن جمله را خیر سری. شهنه ای از مو اگر مهری نهد، پهلوانان را از آن دل بشکهد. شما اگر قفل آهنین بزنید به یه دری، میگه یک خیر سر میاد میبردش، میکندش. شهنه یعنی داروغه، چیز سرهنگ شاه سلطان، اگر موم که با یه تلنگار میشکنه، با یه ضربه میشکنه، آب میشه، بزنه به یه دری، پهلوانان جرأت نمیکنن دست به اون موم بزنن. و اون مهر گفت که مهر بودنش چیز نیست، سبب حفظ عالم نمیشه، خلیفه بودنش سبب حفظ عالمه، که این قائم مقام خداست در عالم، اونه که موجب میشه کسی نتونه به این گنجینه ها دسترسی پیدا کنه، دست به یازای دست تجاوز کنه به این گنجینه ها. وگرنه خود مهر مهم نیست، میدونه میترسن و خدا هم حفظش میکنه، یه بشره مثل یه مومه، موم یه تیر بزنی میمیره، اون که این رو حفظ میکنه، اون که این رو روب میاندازه در دل دشمنانش و قهر خدا رو بر سر اونها میبارونه، گفت با مزاحش، اون خداست. وگرنه موم نقشی نداره در عالم، نقش خودش نقشی نداره، اون به اعتبار قائم مقام خدا بودنش هست که نشانه خدا بودنش که نقشه. حالا تفصیل این چند مطلب رو انشاءالله در جلسات آینده خواهیم خون عرض کرد. بعد همین مقدار که نقش امام کامل، ولی کامل و امام زمان رو شما بدونید، در عرفان همه اینها معتقد هستن که امام زمان زنده است، موجوده، و اگر نباشه از بین میره عالم و عالم برپا نمیتونه باشه، حفظ عالم به توسط اوست. این از اصول مسلم عرفان اسلامیه، هر که سنی باشه، شیعه باشه، هر چی باشه، این از اصول مسلمشونه که معتقدن انسان کاملی الان خلیفه خدا روی زمین زنده هستش، اینو هیچ کدومش شک نداره درش. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل طیبین.
اللهم صل علی محمد.